بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کذلک سلکناه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالیم فیأتیهم بغتة و هم لا یشعرون. توفیقیست به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت ایام آیات نورانی سوره مبارکه شعرا را بازگو می‌کنیم. آیه‌ای که تلاوت شد الان محضر مبارکتون آیه شماره 200 از آیات بینات این سوره مبارکه است که در این شب داهیه دحیا و مصیبت عظمای فقدان رحمت الله الواسع خاتم النبیین و المرسلین نبی مکرم انشاءالله تقدیم می‌شود. در گفتگوی پیشین آیات قبل از این آیه خواندیم که فرمود نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنظرین بلسان عربی مبین. خداوند از این که وحی و اون چه بر این پیامبر نازل می شود سنخیت و جنسیت خاصی دارد، فرود می آید، عوالمی رو طی می کند تا به عالم ملک می رسد. از نزد او و از محضریت او توسط جبرئیل امین، امین ویژه وحی، فرستاده ویژه وحی بر قلب مبارک پیامبر اسلام فرود می آورد این سخن و این وحی را و این کلام را تا آن که پیامبر از بیدارگران باشد و انذار بشریت وردوش او. مقوله ای که این کتاب در قالب آن در می گنجد به لسان عربی مبین. دو ویژگی رو اشاره کردیم که عربیت یک زبان و ادبیات این کلام و کتاب است به دلیل این که این پیامبر در میان قوم و جماعت عرب مبعوث می شود و اولین مخاطبان نبی مکرم اسلام جماعت عربی است. و ما ارسلتان رسول الا به لسان قومه، باید ابتداعاً پیامبر با همین زبان و ادبیات سخن گوید که مخاطبان خودش مورد خطاب قرار گیرند، توجه به سخن کلام او کنند. نمیتواند پیامبر ابتداعاً از مکه برخیزد و چینیان رو مورد خطاب خود قرار دهد در گام نخستین و ابتدایی، و در این حال باید به گونه‌ای باشد که این جمع و جماعت سخن اون رو برتابند و بفهمند. نکته دوم هم اشاره شد به لسان عربی مبین. این مبین بودن و گویا بودن نکته ها دارد که در آیات دیگر هم مشاهده می فرمایید که لعلکم تعقلون رو مطرح می کند. محتوا و ظرفیت زبان و ادبیات عرب شگفت انگیز است. امکانات بیانی واژگانی که در این زبان وجود دارد بسیار قابل توجه و قابل اهمیت است که اقتضا آن می کند که این وحی پایانی بر این زبان و در این ادبیات وارد شود. در ادامه خواندیم که اولم یکن لهم آیتن ان یعلمه علماء بنی اسرائیل. آیا واقعا این یه آیه و نشانهی نبود که آشنا باشند با آن عالمان بنی اسرائیل که بودند؟ و نمونه هایی از اون رو دیشب اشارت کردیم محضر مبارک عزیزان و سخن به اینجا ختم شد. ولو نزلناه على بعض الاعجمین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین. اگر این قرآن بر بعض از اعاجم فرود می آمد، بر غیر عرب فرود می آمد، بانگاه بر عرب و جماعت عرب خوانده می شد، مسلم اینها ایمان نمی آوردند. ما کانو بهی مؤمنین. خب این یه توجیهی است در ارتباط با همون سخن نخستینی که اشاره کردم و در این حال به نوعی به هر حال در این قضیه شاید کنایه ای هم به مسئله عصبیت و تعصب عربی در این آیه شریفه می‌بینیم که سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خوناشامی است. اساسا عصبیت از مواردی است که مردود و مذموم در همه جا و مفهوم عصبیت شاید یعنی طرفداری صرفاً به انگیزه های ذهنی خاص نه بر اساس و محوریت انصاف و عدل و حق. هنگامی که انسان نه بر پایه عدالت و انصاف از دیگران پیگیری تبعیت و حمایت می کند، حمایت جدی می کند، اینجا همان حمیت و عصبیت است که امری مردود و مطرود است در تعالیم اسلام. اشاره شد که این آیه هم هر دو نکته رو می فهماند به ما. بالاخره این که قرآن به زبان عربی است و اعجمی نیست، یعنی اون رسائی و گویایی و روانی این آیات شریفه رو، که در این حال همین نکته مهمی بود. الان اجازه بفرمایید در ورود بحث امشب می پردازم به قسمت هایی که لازم باشد در اینجا. محضرم بارک عزیزم. فقره علیه ما کانو بهی مؤمنین تمام، کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین. البته اشارتی هم کردیم نه هیچ قصد شعوبیتی نبود، اشاره شد و ارجاع به سخن صادق حال رسول که فرمود این آیه دلالت بر فضیلت هم می کند برای عجم، به دلیل این که منصفانه می پذیرد و تن می دهد به اون سخنی که ممکن است ابتداءً اگر بر عرب به زبان عجمی نازل می شد، اعجمی نازل می شد، نمی پذیرفتن. و گواه شاهد تاریخی هم نشان دهنده این معنا به خصوص نقش ایرانیان در توسعه ترویج و تعالیم ترویج تعالیم شرع مقدس اسلام و مفاهیم قرآنی است که نمونه هایی هم گفته شد و تکرار سخن نمی کنم. اما فرمود به این چنین سلکناه، ما سلوک می دهیم این کلام را و این قرآن را در قلوب مجرمین. آیه تأمل و یه پیچ و تاب زیبایی دارد که معروض می دارم خدمت عزیزان. فرمود ما این چنین من خداوند سلکناه. کلمه سلوک سلکناه به معنای ادخلناه، به معنای اجرایناه، ما جاری میکنیم و وارد میکنیم. چه چیزی را این سلکناه؟ این ضمیر رو یه مرجعی میخواد. ابتداعا اون که قبل دیدیم و مشخص است باید قرآن باشد. ما فرود میکنیم و وارد میکنیم این قرآن رو در قلوب مجرمین، اما لا یؤمنون به، ایمان به اون نمی آورند. واردن در جان ایشان می شود اما ایمان به اون نمی آورند. نکته بسیار ظریفی رو خداوند در اینجا مطرح می کند که قابل تأمل است. از ویژگی های قرآن عزیزان، از زبان نزول اون بر قلب شریف پیغمبر مکرم اسلام همین نکته بوده است که هنگامی که مخاطبان قرآن گوش می دادن همین مقدار، همین که مسامع خودشون رو در اختیار قرآن بگذارن، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اگر نمیشد، اگر دست از گوش بر می داشتند و پنبه رو از گوش به تعبیر پارسی ما خارج می کردند، می فهمیدن، یعنی آیات قرآن در وجودشون فرو می رفت. با همون نگاه نخستین، با همون بازی اول، اینها به نوعی مات سخن قرآن می شدند و می فهمیدن که این سخن چیست، سنف اون، جنس اون، از نوع تافته ها و منسوجات خودشون بشری نیست. این نکته ایست که به صراحت در اینجا حضرت باری تعالی بازگو می کند و به شهود تاریخی اثبات شده و مسلم است. من شواهد این رو گاهی در بحث های مختلف خدمت عزیزان گفتم، اقتضا می کند امشب که یه مرور کوتاهی و یه اشاره مختصری عرض می کنم. محضر و بارک عزیزان، قدم سعسعت و بن ناجیه جد الفرزدق على رسول الله فی وفد بنی تمیم، آمد وارد شد کسیس ادیب توانمند، شما نام نواده اون رو شنیده اید، فرزدق، اون شاعری که هنگامی که در مسجد الحرام وجود نازنین سید و ساجدین به طرف استلام حجر می رود، مردمان کوچه می دهند، مسیر رو برای این زاده سید و شهدا باز می کنند. هنگامی که چنین حالتی پیش آمد، یک بار اون شامی سوال کرد مگر این آقا کیست که مردم چنین حرمت و کرامتی بر اون میگذارند، برادر خلیفه هنگامی که اونجا شنید این سخن رو مورد پاسخ قرار گرفت، گفت لا اعرفه، نمیشناسم. میدانید که اونجا شمشیر از نیام به در آمد و زبان از کام، و این شاعری که سابقه عشق ورزی به اهل بیت رو هم نداشت و کان قد یشرب النبیذ و گاه میخورد چیزها، یه تحولی در وجود و جان رو ایجاد شد. یک بار گفت یا سائلی این حل الجود و الکرمو اندی بیانون ازا طلابهو قدمو هذا الذي تعرف البطاء وتعته والبيت يعرفه والهل والهرم. شروع کرد به معرفی وجود مبارک امام سجاد تا رسید به اونجا که هزارت حقرش قال قائلهم الى مكارم هذا ينتهي الكرم. هنگامی که میبینند این بزرگ رو، میگویند تمام فضائل و منائق به او ختم میشود و به جدهی به جدهی انبیاء الله قد ختمو، ختم نبوت به جد او و به رسالت به اصطلاح جد نازنین اوست. حاذا ابن فاطمه ان کنت جائله بجده انبیاء الله قد ختمو، این فرزند فاطمه است و سلاله خیر المرسلین و ختم المرسلین است. اون صحنه عجیب رو این فرزدق ایجاد کرد. جد فرزدق سعد ابن جان ناجیه از همین سنخ گویندگان و توانمندان کلام و سخن است، بر پیامبر وارد شد، سخنی رو از پیامبر خواست. یا رسول الله اوسنی، اومدیم دیگه بالاخره ایمان و اسلام و یه سخنی بگویید که سرمایه ما باشد. اوسیک به امک و ابیک، آقای سعد تو و امثال تو و تمام بشریت رو من پیامبر توصیه میکنم به پدر و مادر، به امک و ابیک و ادانیک. بعد از اونها حلقه رو گسترده تر کنید، نزدیکانتون. قال زدنی یا رسول الله، یه مسئله خانوادگی و اجتماعی بود، خوب بود استفاده کردیم، دیگر بفرمایید. فمدن احفظ ما بین لحیک و رجلیک، تو رو توصیه میکنم بین این دوتا استخوان رو کنترل کن، بین این لحیه ها رو کنترل کن، یعنی دهان را، یعنی زبان را، گفتار و تکلم خودت رو کنترل کن و مهاری بر این شیوه سخن گفتن خود قرار بده و لجامی بر کلام بنه. و رجلیک و ادوات جنسی خودت رو و شهوات جنسی خودت رو حفظ کن و در اختیار بگیر. بعد اشاره کرد یا رسول الله، باز هم میفرمایید. پیامبر به یه مناسبتی لب باز کردن، تا اینجا دارن مطالب خودشون رو میفرمایند. یه مرتبه فرمودن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. آقای سعد ابن ناجی از جا بلند شد، فقال حسبی ما ابالی ان اسمع من القرآن غیر هذه، غیر هذه الآیه، همین یک آیه کافی است برای من، فهمیدم همه چیز را، تمام است. یعنی اینها که می آمدن که بشنوند، وقتی که می شنیدن کذالک سلکناه و فرو می رفت در قلب و جان اینها. حتی اونها که نمی خواستند، به قصد پذیرش نیومده بودند، اما به قصد استماع آمده بودند. صحنه های متفاوتی از این مرد بزرگ داریم که الان عرض می کنم یه نمونه اون رو. ان النبی لما انزل علیه ها میم تنزیل الکتاب، فرود آمد بر پیامبر، پیامبر در حال خواندن قام ولید ابن مغیره، این مرد مخزومی، کسی که زرنی و من خلقت و وحیدا، یک تانیست در میان جامعه عرب، از امکانات و عده و عده، حشمت و موقعیت، علم و فضیلت برای خودش حسابها دارد. قریب من، نزدیک پیامبر بود، یسمع قرائته، شنید سخن پیامبر را. فلما فتنه، وقتی فتانتی به خرج داد و این رو شنید و استماع کرد قرائت پیامبر رو، یک مرتبه از پیامبر خواست، گفت اعد، اعاده کن سخنت رو. پیامبر اعاده کردن سخن خودشون رو. فانطلق الوحید ولید حتی اتا مجلس قومه بنی مخزوم، از محضر پیامبر بیرون آمد، وارد جمع و جماعت بنی مخزوم شد. به حال والله، همون لات و عزایی که خودشون میگوید، بالاخره مرادمون ولات خودشه. سمعتو من محمدن صلی الله علی محمد، کلاما، سخنی رو شنیدم از فرزند عبدالله، ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن، نه سخن انس است نه سخن جن است. و ان له لحلاوه و ان علیه لطلاوه، شیرین دلنشین، ظاهر اون تعلی شده آراسته شده زیبا. و ان علاه لمثمر و ان اسفله لمغدق، اوج سخن رو که دیدم پربار، هنگامی که در فاز کمتری سخن می گفت شفاف و روشن و زیبا. و انه لیعلو ولا یعلا، سخنی رو دیدم که از این برتر امکان ندارد کسی سخن و کلامی رو بشنود. این ماهیت و مغناطیس سخن الهی در دل مشرکان و کفار هم عزیزان چنین فرو می رفت. البته این سخنیست که در طول تاریخ شما شاهد صدقون رو می توانید ببینید. جلد چهارم تاریخ تمدن ویلدرانت رو مراجعه بفرمایید، عصر ایمان، اول فصل نهم، هنگامی که این مورخ بزرگ امریکایی شروع می کند این که یه دوره کامل تاریخ تمدن بشر رو دیگه چند هزار سال، 3000 سال و حداقل نوشته است و گردآوری کرده است در این 20 جلد، هنگامی که وارد می شود اشارت می کند به قرآن، در انتهای جمله رو بازگو می کند تو این فصل نهم، میگه کتابی به نفوذ قرآن در زندگی خیش نیافتم. این سخنی است که ویلدرانت مطرح میکنه. مشابهین از دیگران کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، این کلامی که پیامبر نازل شد ما فرو میبریم در جانها و دلها. اما دو صحنه پیش میاد، عده‌ای از جانها وقتی این کلام درشون نشست و فرود آمد، آنگاه به تمام وجود خازانه خستو میشوند و معترفانه حلاوت و شیرینی اون رو پذیرا و مؤمنانه در محضر او تواضع میکنند و ایمان به جز جز آیات اون میآورند. و آنگاه میگویند که فکتب نام شاهدین، اینها میخوان که از شاهدین صدق این سخن و کلام باشند. اما گروهی نه، الان گروه دوم رو خدا مطرح میکند. اینها کیان؟ اینها کسانی هم که کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، اما لا یؤمنون به، ایمان نمیارن به این. در جانهاشون میرود، متوجه میشن، اما ایمان نمیارن. حتی یرو العذاب العظیم، تا اون لحظه ای که عذاب عظیم را ببینن، یعنی لحظه جان دادن و مرگ که پرده ها برداشته شود، تا اون لحظه به روش خودشون ادامه میدن. چرا؟ چرا اینها وقتی که در جانهاشون فرو میرود اما ایمان نمیآورن؟ اصطلاحی داریم که همیشه اشاره کردیم، معذرم بارک عزیزان، تعلیق الحکم على الوصف مشعر بالعلیه. مثال میزدم، میگفتن اکرم الرجل العالم، این رجل عالم رو اکرام کنید، احترام کنید. بعد میفهمیدید چرا این مرد بود مورد احترام قرار بگیرد، به دلیل کلمه العالم، یعنی اکرام و حول علمه، اکرام این به احترامش به خاطر علمشه. اینو میگن تعلیق الحکم على الوصف مشعر بالعلیه. کذالک سلکناه فی قلوب مجرمین، مشکل اینجاست که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. این قرآن میاد با دل و ذهن انسانها ارتباط برقرار میکند، اما این جرم، مجرمیت، جرائم مکتسبه، کدورت ها و ننگ ها، زشتی ها و قشر هایی که بر جان حاکم شده است، مانع نفوذ ایمانی به قرآن میشه. علم میاد اما ایمان نمیاد، آگاهی و استماع میاد اما باور و عقیده و ایمان نمی آید. مانع نیست مگر جرم، مگر ارتکابات، مگر رفتارهای ناروا و زشتی که سر زده است، که اینها قشر میشه، حجاب چهره جان میشود، غبار تنم. این غبارها رخصت ایمان آوردن نمیده به اصل قرآن. عزیز من، برادر و خواهر بزرگوار، خدا میداند مراتب بعدیش هم همینه. یعنی ایمان آوردی، به حمدالله قشر اونقدر ضخیم نبود که مانع ایمان باشه، ایمان آوردیم به قرآن، اما اون اثرپذیری، اینی که به جان بنشیند، به دل فرو رود، باور و یقین باشد، زندگی ما قرآنی باشد، اون سه قرآن در وجودمون به هستی ما جلوه و خانه کند، این هم دست نمیده مگر با اینکه این قطر کم بشه، این قشرها برداشته بشه، پالایشی ایجاد شود. که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. هر میزان که طهارت وجود آید، یؤمنون به، درجه اون بالا میاد. با باور به قرآن، یقین به قرآن، حقایق قرآن در وجود و جانمون جوانه می کند و شکوفا می شود. پس در اینجا فرمود این قرآن رو ما حتی تو قلب اینها وارد کردیم. پیامبر صلی الله علیه و فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به، علت مشخص شد. این جرح همینجا خدمت عزیزان چند نوبت قبل عرض کردم که بدترین کلمه و دیگه اون انحطاط کامل عصیان در قبال خداوند و نافرمانی در قبال حق در قرآن با واژه جرم مطرح میشه و مجرم اون کسی که رشته های ارتباط رو قطع میکند، بعد به عقل میرساند، دیگه فایده ای نمی کند. کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم. احتمالی رو اندکی از مفسرین مطرح کردند که کلمه سلکناه نکند این ضمیر به اون عدم ایمان قبلی بازگردد، ما کانو بهی مؤمنین، یعنی این بی ایمانی و کفر رو ما در دل اینها فرو میکنیم. حالا این احتمال شاید خیلی جدی نباشد، اما در این حال اگر چنین احتمالی هم در آیه وجود داشته باشه، این همان بحثی است که اشاره کردیم، این همون مجازات هایی است که ختم الله علی قلوبهم، ران علا قلوبهم، طبع علا قلوبهم. خدا پلم میکند این دل رو. چرا پلم میکند؟ خداوند چرا امکانات و تأسیسات این خانه رو تعطیلش میکند؟ آب، برق، تلفن، لوله ها هست اما آب در اون نیست، شبکه برق هست اما جریان برق در اون نیست، چرا قطع میکنه خدا این رو؟ چون مشخص میشه این خانه مرکز توته هست، این خانه شده پایگاه شیطان، لذا خدا امکاناتش رو قطع میکند. ختم الله علا قلوبهم و علا سمعه و علا ابصارهم قشاوه. این مجازات یعنی بازتاب عمل است و ما یضل به الا الفاسقین است. این بازتابیه که خداوند بر وجود انسانها نتیجه اعمالشون رو برمیگرداند. فرمود اینها ایمان نمیارن به این قرآن تا اینکه ببینند عذاب علیم را. مراد از عذاب علیم مشخص حالات بعد هم نشان میده، حالا یا لحظات مرگ یا حقیقتا لحظه دیدن مجازات سنگین الهی در دوزخ، در برزخ، در قیامت، در خود لحظات ورود به عذاب. فیعتیهم بغتتن، اما این فیعتیهم بغتتن شاید نشان میدهد که مراد همون مرگ باشد، چون با الموت یعتی بغتتن والقلب صندوق العمل، اون اشعار زیبایی که میخواندن. مرگ خصوصیتی که دارد وقتی است، یعنی مفاجاتی است، ناگهانی میاد دیگه، اون لحظه مرگ اونچنان نیست که حسابهای دقیق اون رو ما در ذهن و خیال خودمون بپروانیم. فرمود وقتی میاد فیعتیهم بغتتن و هم لا یشعرون، وقتی میاد اون لحظات آخر یک بار، فیقولو هل نحن منذرون. این حال و هوای عمده انسان، همه انسان هاست عزیزان، که خداوند بازگو میکند. مجموعه کافران، مجموعه ناباوران، اون لحظه جان دادن که فکشفنا عنک غطاءک، که پرده ها به کناری می رود، حالا دارن حقایق رو می بینن، غفلت هاشون رو متوجه می شوند، زشتی ها و پلیدی هاشون رو آگاه می شن. اینجا جایی است که از خداوند طلب می کنن که رب ارجعونه لعلی اعمل و صالحاً فیما ترکت، پروردگارا میشه یک عبر دوباره به من بدی، یه فرصت کوتاه، یه فرصت اندک باشه، جبران می کنم، بر می گردم، این چنین می کنم، اون چنان می کنم. کلا انها کلمتون ها و قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. به قاطعیت و قدرت چرخه زمان رو خداوند هرگز باز نمی گرداند. ماشین زمان رو به جلو حرکت می کند، هیچ پدیده ی عقب گرد نمی کند. انسان به رحم مادر باز نمی گردد، از برزخ به دنیا نمی آید، از قیامت به برزخ بازگشتی وجود ندارد. ماشین خلقت حرکت رو به جلو دارد، ارتجاع در اون نیست، ایستایی هم نیست، پایا و پویا سیر خود رو ادامه می دهد. روح انسان هم منزل به منزل، وادی به وادی در حال حرکتی است که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، می رود تا به لقاء الهی، یا لقاء با رحمت یا لقاء با عذاب واصل شود. اینها میگن هل نحن منذرون، آیا میشه فرصتی داده بشه؟ افا به عذاب نایستعجلون، حتما استیجال در عذاب ما میشه، آیا فرصتی نیست؟ آیا نمیشه یه مهلتی به ما داده بشه؟ افرایت متعناهم سنین، پیامبر بیا به تو بگوییم، خبرت کنیم، ان متعناهم سنین، اگر ما به اینها فرصت بدیم، همینهایی که دارن ادعا میکنند، به همین ها فرصت بدیم برگردن به دنیا. متعنا هم سنین ثم جا اهم ما کانو یوعدون. بعد پس از اتمام اون فرصت و مهلت 20 سال به اینها فرصت دادیم، به تعبیر بنده عرض میکنم. بعد اومد وعده الهی، فرصت به پایان رسید و بساط اینها رو جمع کردیم، آمدند به محکمه عدل الهی. ما اغنا عنهم ما کانوا یمتعون. عجیب سخن تلخی رو قرآن داره میگه، هیچ کفایتشون نمی کند این مهلت و از این بهره برداری حسن استفاده هرگز نمی کند. همین هایی که الان دارن میگن که اگه برگردیم اصلاحش میکنیم، مثل این که این قاعده قاعده نیست که بشود بران اعتمادی کرد. این سخن انسان ها، این نفسانیت این هایی که تا این حد رفتن، یعنی تا اونجا رفتن که دیگه اینها وجودشون ظلمانی و تاریک است. حتی در اون لحظات پایانی هم که استمحال از حضرت حق می جویند وفای به اینها نمی کند. اینها جدی در این امر نیستند و از این فرصت نمی توانند استفاده کنند. فراترش رو بفرمایید، مگر نخوندیم حتی اینها اگر به عقوبت الهی بپیوندند عذاب الهی رو ببینند، لو رد دوله ها دوله مانوهن، اگر برگردن باز همین وضعیتشون رو ادامه میدن. اینا شقاء وجودیشون دیگه حاکم است. و ما البته چون به اینجا رسید که این چنین است و این قاعده استوار الهی رو مطرح فرمود، جا دارد که این گفته شود. اگر اینها به عذاب میرسن به رفتارهای خودشون، روشن است که و ما اهلکنا من قریه الا لها منذرون. هیچ جمع و جماعتی، هیچ گروه و تمدنی، هیچ انسانی و جمعی به هلاک نمیرسن الا لها منذرون، الا اینکه خداوند برای اینها حجت رو تمام میکند، بیدارگر برای اینها میفرستد، هشدارشان میدهد. و من امتن الا خلافیها نذیر. نمیشه که خداوند انذار و منذر و نذیر نداشته باشد. همیشه عرض کردیم شما دید 124,000 پیامبر، 25 پیامبر در قرآن بیشتر نمیآید. اینها مال کجان؟ شرق و غرب و شمال و جنوب و پنج قاره عالم، هر کجا که انسان بوده است. این پیامبران الهی که پیامبران بین النهرینی نیستند، اینها که بالا خاورمیانه نیستند، میدلیست نیست که فقط بگوییم پایگاه نبوت بوده است، نه، تمدن‌های درخشان، دیرینه بشر، گاهواره تمدن اینجاست. لذا انبیاء بزرگ هم در اینجا اومدن، اما در همه جای زمین رسولان الهی، پیامبران الهی بودند. اینها به وظیفه‌شون عمل کردند. ما کنان معذبین حتی نبعث رسولا. ما هیچ عذابی در کارمون نیست مگر اینکه پیامبر بیاید، رسول بیاید، انذار بیاید. و اساساً این نکته خیلی جدی، و ما اهلکنا من قریه الا لها منذرون. خداوند اصل رو در آفرینش برای چی قرار داده است؟ ولذ الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم. اصل برای رحمت خداوند، برای ایصال و وصول رحمتش این وجود را آفریده است انسانها رو، نه برای قدرت نمایی، نه برای عقوبت. کما اینکه الگوی عمل الهی هم در صاحب رحلت امشب وجود نازنین ختم رسولان مشاهده میشه. گهگاه تو صحنه‌های حساس به پیامبر میفرمودن یا رسول الله یه آهی از دل بکشید، به تعبیر ما یه نافری بر این جماعت بکنید، از صفحه روزگار برداشته شوند. فرمود ما بوئستو لعانا، انما بوئستو رحمه. فلسفه بعثت من رحمته، نه لعنت، نه سب، نه ویرانی و نابودی. من برای آبادانی آمدم، من آمدم که زنده کنم انسانها رو. من پیامبری هستم، رسولی است که یا ایها الناس، پیامبری آمده است به سوی شما، رسولی آمده است که این پیامبر اومده شما رو دعوت کند به چیزی، استجابت کنید. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اومده زندتون کند، اومده اسر رو بردارد، بار سنگین شما رو بردارد، زنجیرها رو از پاتون برکند. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. فلسفه رحمت است، نه عذاب، چه در خلقت، چه در نبوت، چه در رسالت. و ما اهلکنا من قریه الا لها منذرون. برای تمام این جماعت انذارگر، بیدارگران، اتمام و حجت. ذکرا، ذکر، ذکرا، هر دو مسترن، اما ذکرا مبالغه و شدت رو هم میرسانند. این انبیا میومدن تذکر میدادن، هشدار میدادن انسان رو به فطرتش، انسان رو به اندرونش باز میگرداندند. نام شریف نبی مکرم اسلام ذکر است، ذکرن رسولا، پیامبر مکرم اسلام. پیامبر مذکر است، ذکر است، تمام اینها بر شخصیت اون هم گفته می شود. ذکرا و ما کننا ظالمین، اگر غیر از این بود ظلم بود. و ما کننا ظالمین، شأن الهی نیست. نفرمود ما ظلم نمی کنیم، چون می تواند خدا ظلم کند. امکان عقلی این برای خدا هست که بخواد ظلم کند. آن و ما کننا ظالمین، شأن الهی نیست که ظلم کند. چه کسی ظلم می کند؟ انما یحتاج الی الظلم، از ضعیف. در واقع ظالمان عالم ضعیفترین انسان ها هستند. اونهایی که می ترسند بخورن زودتر می زنند. ظالمان کسان این که کسر شخصیت خودشون رو با ظلم جبران می کنند. انسان قوی حاجت به ظلم ندارد. چه رسد به حکیم خلقت، به قدرتمند وجود و جبار و عزیز. فرمود و ما کننا ظالمین، و ما نسبت بندگانمون هیچ نقصان و کوتاهی و ظلمی نداریم در حق اینها. و ما تنزلت به شیاطین و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون انهم عن السمع لمعزولون. داریم دیگه این شیب سخن میاد به طرف اون نکته نهایی که این سوره برای اون نازل شده است، اما یه مقدمه دارد تا به اون برسد. از اتهاماتی که بر وجود نازنین نبی مکرم اسلام ختم رسولان محمد مصطفی صلی الله علیه و وارد می کردن، استهزار دارید. دو سه عنوان اصلی که دیشب اشارتی می شد به دلیل شعر این بود که یک پیامبر جنون دارد، مجنون است. یعنی می خواستن از این طریق اون اعتدال شخصیت اون رو زیر سوال ببرن. معنای دوم مجنون بودن بهی جنه، یعنی این که با یه موجوداتی در ارتباط است که اینها موجودات خوبی نیستند. این پیامبر از یه جایی بهش کانال خبری دارد که این کانال کاران موثقی نیست، کانال مقبولی نیست، مشروعی نیست. از یه طریق شراطین جنیه برای او خبر آورده می شود، مانند کاهنان. همین کاهنانی که بازار اونها تیز و داغ، اینها که در این سرزمین مکه و در اینجا و در دیگر نقاط عالم ادعا دارن، دفتر دارن، دکان دارن و میگوین خبر دارن از این سو، میدونن که این فرزند حلال زاده است یا حرام زاده است، میدانن چه اتفاقی افتاده است برای این زن، برای این مرد، میدانن که این مال کجاست و کجا نیست، میدانن چنان کس این سفر به کجا میرسد یا نمیرسد، سوداوری دارد یا زیان دارد. اینا کاهنانی بودند که مدعیانی بودند، بازار بسیار داغ تندی رو هم در میان اعراب به خودشون اختصاص داده بودند. البته این قصه ایست که میدانید جریان دارد در طول تاریخ، بوده است و هست و شاید هم بگوییم خواهد بود. مثلا هر اون کجا که جهل بشری حاکم باشد این خرافات هم پا میگیرد. هر کجا دیدید فرهنگ فروکش کرد، در انتظار رویش چنین اباطیل و خرافاتی باشید. این کاهنان بازارشون داغ بود. ادعای اینها بود که ما مسیر خبر داریم، این اطلاعاتی که ما داریم از عالم دیگری برای ما میآید. چه کسی اینها رو میاره؟ طبعا مسیر اینها دیگه نمیشد ملائکه الله باشد، نمیشد نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، وحی باشه، فرشته باشه، ملک باشه. چون ملائکه الله اینها ملهمات خیرند، اینها در کارشون سودجویی برای کسی ایجاد نمی کنند. پیامبران الهی که از این مسیر تغذیه میشن بحث نفسی ندارن. هیچ پیامبری کسی رو دعوت به نفس خودش نکرد. عجیب و دعای الله، تمام سخن اینها من و دل گر فدا شدیم چه باک، قرزن در میان سلامت اوست. تمام انبیاء الهی فدایی توحید بودن، همه وجودشون رو مصروف میکردن برای تقرب دلها به حضرت باری تعالی و بس. هیچ انگیزه شخصی در کاروبار پیامبران الهی نبوده است و نخواهد بود. اما اینها اساس کارشون انگیزه شخصی و منافع خودشون بود. اینا خوشنام نبودن، نامشون، وجودشون، رفتارهاشون، رفتارهای اخلاقیشون، رفتارهای مالیشون. لذا اینا از یه کانال شر دیگه مرتبط میگفتن بله برای ما میان، موجوداتی هستن که برای ما میآورند و ما باید مرتبط بشیم. الان تو اون خلسه که بریم برای شما اخبار رو میگیریم و گزارش میکنیم. ما با شیاطین جنیه در ارتباطیم، این یه کانال ویژه است. و برای این که خدشه به ساحت نبی مکرم اسلام وارد کنن، ادعی این اتهام رو میخواستن یه مجانست و همجنسی ایجاد کنن بین پیامبر و این گروه. میگفتن کاهن است، آقا کاهنن. و ما آقا به قول کاهن، کاهن کجا؟ این کجاست؟ جن کجاست؟ شیاطین جنیه کجان؟ حالا این یه ایراد، حالا بعد میرسیم به اون ایراد بعدی انشاءالله فردا شب، این دو شب پایانی که بحث شعر است. فرمود و ما تنزلت به شیاطین، و ما ينبغي لهم و ما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. و ما تنزلت به شیاطین، این کلام و این کتاب و این سخن سنخ و جنس اون با آنچه اینها ادعا میکنن شیاطین برای اونها میآورن متفاوت است. اینها وحی رحمانیست نه پیام شیطانی. آنچه شیطان و شیاطین جن انسان رو با اون میخوانند در شیطان و یعدکم الفقر و یعمر بالفحشاء و المنکر، تهدیدهای اقتصادی که دست انسان رو میبندد و آدمی رو بخیل و آدمی رو شحیح و آدمی رو ناروا و نابسامان در حوزه رفتارهای اقتصادی میکند و فحشا و منکر، زشتیهای اخلاقی و زشتیهای رفتاری، زور، ستم، چیرگی و طغیانگری، تمام اینها مؤصل به خلاصه کار مکتب شیطانی است. و ما تنزلت به شیاطین، این کتاب رو که نگاه میکنید جان مایه این کتاب التعظیم لامر الله و شفقت علی خلق الله، ارتباط خوش به سامان، شیرین، استوار، پایدار با هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است. میاد این کتاب دل انسانها رو گره بزند به مجمعیت صفات کلیه الهی و مظهر جمال و کمال ذات حق، و میاد دل انسانها رو به هم گره بزند و شفقت بین انسانها، مهرورزی بین آدمیان، ارتباط خوش و شیرین، قاعده احسان رو حاکم کند، رفتاری به نام عمل صالح رو تدریس کند در میان انسانها و انطباق بدهد بر حیات بشری. محصل و محتوای این کتاب فلاح قد افلح المؤمنون است، فوز است، رستگاری است، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه است. این مجموعه مطالب این کتاب است و مقولات اون. و ما تنزلت به شیاطین و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون. اصلا اون سنخ و جنسی که شما میگید حالا در قسمت سوم از بیخوبون میزند، اما این قسمت دوم اصلا لیاقت این بحث نبود، از توانمندی این نبود است که کسی بخواهد چنین سخنانی رو وارد کند. من همینجا داخل پرانتز برم خدمت دوستان عزیز، ببینید این بحث دیروز و امروز نداره عزیزان. همیشه بنده عرض کردم راه برای یافتن و جستن اسرار پس پرده این زندگی، اگر کسی بخواهد جز از شهود سخن بگوید، یعنی جز از این عالم حس و مادی ما سخن بگوید، خبری به شما بدهد، ادعای کند، ادعای شهود و کشفی کند، ادعای راز و رمزی در این خلقت بکند، ما هیچ راه برای پشت این دیوار و پس این خلقت نداریم جز وحی، جز از مسیر الهی. دیگران اگر هرچه ادعا می کنند واهی تخیلات توهمات نفس خودشون میسازد و میپردازد، قوه مخیله اینها میپردازد، ما هیچ راهی نداریم. امروز هم قصه همین است. در میان جامعه امروز بشری هم مدعیان بسیار به بهانه‌های مختلف، گاه آب و لعاب و رنگ‌های خوش شیرینی هم به این مخیلات و اباطیل و عرض به خدمتون تصویلات خودشون میدن، بازار هم پیدا میکنن، مشتری هم پیدا میکنن، طرفدار هم پیدا میکنن و مع الاسف سودجویانه از حسن ظن انسانها استفاده میکنن در این وادی های شوم. هست کنار قبر مطهر علی ابن موسی رضا هم هست، تو کشور خود ما هم هست، همه جای دنیا هم هست، کسانی که این مدعی ها میان که اینها ادعاها دارن که به طرف اینها رفتن شرکه، هزینه کردن در این وادی ها شرک است عزیزان و حرام است شرعاً. فرمود و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون. راه فقط راهی است که وحی پیش روی انسان باز می کند. بله اگر کسی به دامان وحی برود می شود پرده چشمم پرگاهی گاهی، می شود پرده چشمم پرگاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. ممکنه خداوند دستی بزند و حجاب‌هایی را از چهره‌ای و نگاهی بردارد. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا، مگر مرتضا من رسول باشد. اگر رضای الهی باشد از اون غیب هم بر دل انسان و چشم و جان انسان، اما کانال کانال وحیه نه کانال دیگه، از شریعت، از مسیر دین میاد نه از راه های فرعی دور زدن و راه های بیهوده و کجراه. فرمود و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون انهم عن السمع لمعزولون. سوم، اولا محتوا رو نگاه کنید، داوری کنید. ثانیا اصلا این خط باطل، ما اصلا چنین خطی رو نداریم. و ما ينبغي لهم و ما يستطيعون، این شایستگی نیست. و انهم عن السمع لمعزولون، این کسانی که اینها ادعا میکنند و این مسیر دیگر غیر از وحی که دارن تعیین میکنند و فرشتگان و نزل به روح الامین، اینها عزل شدن از شنیدن، اصلا امکان شنیدن و استماع نیست. این همون بحثی است که در قرآن برای اینکه ما فهمش کنیم خدا این حقیقت عظیم ملکوتی عقلانی معقول رو در قالب حس حتی ما مطرح میکنند. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، مگر میتواند کسی از ملأ اعلا و اسرار ملکوت و غیب سخنی بیاورد؟ اگر کسی، اگر شیاطین جن هم بخوان استماع کنند، اینها غصب میشن، اینها رانده میشن، دور افکند. کسی حق ندارد که این حجاب را بردارد و بالا برود و این رازها را بفهمد. نمیتواند مگر آن زمانی که از السماء انشقت و فتحت السماء و فکانت ابوابا، دربها باز میشه، بعد انسان ها حقایق رو ببینن و متوجه باشن. امکان چنین چیزی برای کسی نیست و ره ندارد کسی با اون اسرار نهانخانه غیب، مگر اینکه از سوی حق اشارتی بشارتی بر وجودی بیاید. اگر هم الا من خطف الخطف، اگر کسی بخواد عملیات چریکی بکند و احیانا یک کاری چیزی انجام بدهند، فاتبعه شهاب ثاقب، این همون مثال و تشبیه که عرض کردم، سرعت شعاب و حرکت شعاب سنگبارهای آسمانی آنچنان بر اینها توفیده می شود و حمله می شود که این مانعیت کار است. فلا تدعو مع الله اله آخر فتكون من المعذبین، خودتو پیامبر خطاب قرار می دیم. این بازی ها و اباطیل به کنار، به تو می گیم که دیگران حساب خودشون رو بدانند. فلا تدعو مع الله اله آخر، نکنه در خود کنار الله و معبود به حق معبود دیگری در کنار اون در ذهن و خیال تو آید. فتکون من المعذبین، در اون صورت از معذبین و عذاب شدگان خواهی بود. نکند بخانی فلا تدعو مع الله، دقت بفرمایید اینجا بحث الهه، یعنی بحث خداست، عبادته. اما فرمود ولا تدعو، دعا مکن مع الله اله آخر، این دعا یعنی همون عبادت چون بحث الهه. اما چون اون جوهر و ماهیت عبادت دعاست، لذا به ادبیات دعا خداوندین رو مطرح می کند. مخان و دعا مکن مع الله اله آخر، اله و معبود دیگری را، وحده لا اله الا هو، فتکون من المعذبین و انذر عشیرتک الاقربین. پیامبر کارت رو شروع کن. 3 سال گذشت از اون روزی که از حرا به زیر آمد، وارد بر خلیجه شد، وجود او میلرزید، گفت دسترینی یا خدیجه، خدیجه منو بپوشان، بر من وحی نازل شده است و من چنین شنیدم که به من فرمود اقرا بسم ربک الذی خلق، و خدای من امین وحیش رو بر من فرو فرستاد و من حامل وحی الهی شدم. خدیجه او را می پوشاند، گرما بر وجود او می بخشد. اما دیگه یا رسول الله تمام شد، این 40 سال کافی بود که شما به اونجا برسید که ای صوفی شرابون گه شود صاف، که در شیشه بماند 40. حالا که 40 شما تمام شده است، دیگه یا ایها المدثر قم فانذر، برخیز که بشریت در انتظار است، برخیز که شرق و غرب عالم در انتظار سخن تو هستن. ای منجی محیی، ای بیدار یل اقالیم قبله، ای بازگرداننده انسان به فطرت حقیقی خیش. اینجا جاییست که دیگه خواب بر عاشقان حرام بود، بلکه خواب است آن که خام بود. یا ایها المدثر قم فانذر، برخیز و کارت رو با تمام شدت قوت، 23 سال بیشتر فرصت نداری، باید در این مدت تمام رسالت الهی رو تبلیغ کنی و بر مخاطبان خیش برسان. اما تا 3 سال پیامبر آهسته قدم قدم پنهانی خانه زید ارقم این سو اون سو دارد آهسته کارش رو میکنه، تا آیه شریف نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین. پیامبر کارت رو علنی کن، اما برای آشکار کردن و علنی کردن کارت از عشیره اقربت شروع کن، از این کسان نزدیکت. یک، حق با این هاست، الاغرب و یمنع الابعد، نزدیکان به انسان سزاوارترن تا دورترها. 2، اگر اینها حامی تو باشن، چون حس وابستگی دارند شدت بهتری خواهد بود. نزدیکان وابسته یا همراه انسان، اینها یه حمیت بیشتری نسبت به انسان خواهند داشت. سوم، یه الگو برای جامعه خواهد شد. انسانی که در حال هوای اطرافیان خیش در بیت و خانه و منزل خودش مورد اکرام و احترام و قبول نباشد، هیچ کجا مورد قبول نخواهد بود. همیشه بنده عرض کردم اگر دیدید زنی پشت سر همسرش ایستاد بهش نماز خوند، یعنی به عدالت شوهرش رو قبول کرد، شما هم بایستید بخوانید، چون خلوتش رو میداند، جلوتش رو میداند، نفاقش رو میفهمد، همه چیش رو میفهمد، میتواند با خلق بازی کند، اما اونجا دیگه نمیتونه قد بازی کنه، نمیتواند سیاهکاری کند. انسان پیش کسان خودش آشکارتر میشه شخصیتش، این یه الگوی خوب میشه. و انذر عشیرت کل اقربین، دیگه شنیدید پیامبر اون محفل رو در خانه ابو طالب تشکیل دادن. شب اول مغلط بازی و آشوبگری ایجاد کرده ابو لهب، شب دوم باز دعوت کردند و فرمایشاشون خوندن، تعلیم خودشون رو: من شما رو دعوت میکنم با آنچه سعادت دنیا و آخرت شماست، با آنچه امروزتون آباد میکند، شما را آقا و ملوک این دنیا و آخرت میکند. یک یک مطالب خودشون رو بازگو کردند در اونجا، به حدیثی که از آن تعبیر به یوم الدار میشود. در منابع شیعی و سنی هر کیم ایمان بیارد به من چنین و چنان، اما نپذیرفتند. باز مجدد ابو لهب قوقایی به پا کرد تا اون که اون مرد بزرگ، اون رشید درونی و عقلانی و برونی و به ظاهر کوچک این جمعیت از جهت سن، برخاست و: یا رسول الله، اگر بپذیرید من اولین کسی باشم که بگویم در حضور این جمع، ایمان خودش ثابت کرده است که یار شما، یاور شما و همراه شما هستم. و فرزند ابی طالب سخن خودش رو بازگو کرد: و انذر عشیرتک الاقربین، رد میشم که سخنم به اینجا متوقف کنم. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. کلمه رو دقت کنید: خفض به زیر آوردن، پایین آوردن، جناح بال. پیامبر: وقفز جناحک، این یه استعاره مکنیه که خیلی زیباست. ببینید پرنده وقتی میره بالا بال رو باز میکند، نیروی بالا برنده ایجاد میکنه، خلأ ایجاد میکنه، میره بالا. وقتی میخواد بیاد پایین بالش رو جمع میکنه، معکوس عمل میشه، میاد پایین مینشیند. خفض جناح یعنی بال جمع کردن و پایین آمدن. تا کسی بالا نباشد پایین آمدن معنا ندارد. وخفض جناحک، یا رسول الله، شما و رفعنا لک ذکرک، رفتید اون بالاها، و کان فضل الله علیک عظیما، فضل خدا بر تو عظیم است، تو به جایی رسیدی که ابی تو عند ربی یطعمنی و یسقین. شب را اونجا بودیم. کجا بودید یا رسول الله؟ ابی تو عند ربی، میهمان خدا بودم، نوشیدم و خوردم. چی خوردید یا رسول الله؟ چی نوشیدید در اون بزم؟ ممکنه چون کریمان نزلهی و مقداری هم برای ما بگویید، لب باز میکند، میگوید: شما رفتید عند صدرت المنتها، عندها جنت المعوا، دیدید ما ذاق البصر و ما تقا، چیزهایی که هیچ کس از ازل تا ابد ندید. ولقد رآه بالافق المبین، رفتید افق مبین رو دیدید، در آن بلندا هستید. اما پیامبر، با تمام جایگاهی که داری، وقف از جناحک، از اون بالا بیا پایین، بالت رو جمع کن. لمن تبعک من المؤمنین، برای اونها که تبعیت تو می کنند از مؤمنین، یعنی مؤمنان تابع، اونها که پس سر تو حرکت می کن. پیامبر، با تمام بزرگی و شخصیتی که دارید، این بلال حبشی سیاه، این مقداد اسود، این روزبه کازرونی شیرازی، تمام این یاران پابرهنتون، تمام این مؤمنین تابعتون رو یا رسول الله، نسبت به همه اینها وخفز جناحک. باید با نهایت تواضع از اون بلندی و مرتبه‌ای که دارید به زیر بیاید، انسانی با اینها برخورد کنید. رفتارهاتون رفتارهای خاضعانه و متواضعانه با اطرافیانتون باشد. فانذر عشیرتک الاقربین، پیامبر با قدرت بر تکیه توحید کار شروع کن و با این تواضع وقف از جناب کلمه تبعک من المؤمنین. حالا من همینجا بحث رو نگه می‌دارم از جهت تفسیری. فإن عصوک فقل إنی بریء مما تعملون، تأسیس یه اصل مهمه اینا رو انشالله. و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، زیباترین آیات در مورد پیامبره انشالله. اینها رو فردا شب محضر مبارک عزیزان تعقیب می‌کنم، اما من بهانه میکنم از همینجا دیگه وارد میشم. امشب شب عجیبی است عزیزان، یعنی باید بگوییم که یا عبان استغفر لنا ربنا انا کنا خاطئین. ای پدر، انا و علی ابا هذه الامه، من و علی پدر این امتیم. ما هم میگیم یا عبان استغفر لنا ربنا، ای پدر شما برای ما در پیشگاه خداوند استغفار کنید. انا کنا خاطئین. یه فرصت های این چنین نیست این ایام، این شب شبیه که باید این دل صافی پیدا کند نسبت به ساحت وجود مقدس نبی رحمت عزیزان. باید آینه بشه وجودمون برای تجلی صفات نبی مکرم و محبت پیامبر و وابستگی به شخصیت او. تمام مطلب من مقدمه است برای خوندن این چند خطی که میخونم، که هر سال این توفیق هست یه اشاراتی به این بحث ها میشه و امیدوارم که نظر رحیمانه اون بزرگ انسان الهی و باب نجات امه مشمول همه پیروانش باشد در سطح عالم، همه مؤمنان خصوصا دوستان عزیز و جمع حاضر. فرمود وقف از جناحک، این جناح را چطور پیامبر فرود می آورد، چگونه عمل می کند، الگوی عملی و رفتاری او چیست. و کان اشد الناس تواضعا فی علو و منصبه، یافت نمی شد کسی به تواضع پیامبر به تمام معنا در نهایت بلندی جایگاه و موقعیتی که دارد. و کان یرکب الحمار معکفن علیه قطیفتن و کان مع ذلک یستردفو، سوار همین حیوان می شد، یه قطیفه هم می انداخت، کسی هم در راه بود سوارش می کرد. و کان یعود المریض و یتبع الجنائز، بیماران رو عیادت می کرد، پی جنازه دوستان و یاران می رفت. یجیب و دعوت المملوک، کوچکترین افراد جامعه هم که دعوتش می کردن به دعوتشون حاضر می شد. یخسف و نعل، کفشش خودش وصله می زد اگر لازم بود. یرق و ثوب، جامعه خودش رو هم وصله می زد اگر لازم بود. و کان یسنع و فی بیتهی مع اهله فی حاجتهم، آستین بالا می زد در برآوردن کارها و انجام وظایف درون خانه همسرانش به اونها کمک می کرد. و کان اسبا اصحابه لا یقومون له لما عرفوا من کراهته لذلک، اصحاب به خودشون اجازه نمیدن بیان این کارها رو انجام بدن، چون میدونستن پیامبر دوست نداره و ناراحت میشه، دوست داره این کارها رو خودش انجام بده. و کان یمر على السبیان فیسلم علیهم، بر کودکان که گذار میکرد میایستاد اینها رو تماشا میکرد، سلام میکرد، میگفت صغرا قوم کادو ان یکون کبرا قوم آخرین، مردان بزرگ آینده، تمد و سازان آینده. فیسلم علیهم و اوتی به رجل، کسی آوردن فا ارعد من حیبته، حیبت پیامبر رو که دید لرزید، یه مرتفع بودن هفوین آسان بگیر به خودت علیه، فلستو به ملکن، من که سلطان نیستم، انا ابن امرأت من قریش، من فرزند یه زن قریشی هستم. کانت تأکل القدید، که قدید میخورده است. و کان یجلس بین اصحابه مختلطا بهم که انه احدهم، بین یاران و جمعش اونچنان می نشست مانند تک تک اینها، نه با تفاخر و تبعیض. فیعت الغریب فلا یدری ایهم هو، وقتی بیگانه می اومد نمی دونست کدومی چیست، بود سوال می کرد. حتی یسأل عن، حتی طلبو الی، ان یجلس مجلسا یعرفه الغریب، تا اینکه جا بدند و چطور بکذا. فبنوا له دکانا من طین و کذا که یجلس علی، دیگه بالاخره وقتی مراجعات زیاد شد یک خشت گلی رو بلندتر گذاشتن، پیامبر اونجا می نشست. و قالت له عایشه، عایشه به اون گاه میگفت کل متکئا، پیامبر یا رسول الله شما تکیه بدید، سنتون بالا اومده، تکیه بدید وقتی غذا میخورید، خم نشید اینطور. فانه احمد علیک قالت، بعد خودش میگه فاسقا برأسه حتی کاد یصیب و جبهته الارض، اما سرشو پایین میکرد خم میشد پیامبر. ثم قال بل آکل کما یأکل العبد و اجلس کما یجلس العبد. دوست دارم مثل عبد در پیشگاه خدا بنشینم، غذا بخورم، حرکت کنم. و کان لا یدعو احد من اصحابه و غیرهم الا قال لبیک، هر کدام از یارانش دعوت میکردن میگفت لبیک، دعوت اونها رو پاسخ میداد. و کان ازا جلس مع الناس انتکلمو فی معنی الاخر اخذ منهم، با یارانش که مینشست و با دوستان با مردم وقتی از آخرت میگفتن مهار سخن رو به دست میگرفت، شروع میکرد از آخرت به اینها گفتن. و این تحدثو، خوب دقت کنید، و این تحدثو فی طعام او شراب تحدثو معهم، اگر از خاصیت خوردنی ها و مواد میگفتن، پیامبرم از همون ماده با اینها شروع میکرد به صحبت کردن. اونم از خواص مواد میگفت، غذاها میگفت، از نوع خوردنی ها و نوشیدنی ها میگفت. و ان تکلم فی دنیا تحدث معهم رفقا بهم و تواضعا لهم، اگر از دنیاشون میگفتن اونم باز دنیا میگفت با اینها، همدمی میکرد با اینها از باب تواضع و همراهی با اینا. و کانو یناشدون شعر بین ده احیانا، گاهی شعر میخوندن در محضر پیامبر. و از کرون اشیاء من امر الجاهلیه، از خاطرات جاهلیتشون میگفتن و یزهکون و میفندیدن. و یتبسم، پیامبر هم میتبسم میکرد با شعر اونها، با خوندن اونها، با حرکت اونها. و ازازهکو ولای از جرهم الا ان حرامن، نمیگفت این حرفا رو نزنید، از خدا بگید، از آخرت بگید، مگر اینکه حرفشون حرام بود، یعنی وارد چی میشدن؟ خطوط ممنوعه و قرمز. اونجا دیگه همراهی نمیکرد و اینها رو بازشون میداشت و نمیگذاشت چنین سخن بگوید. فرمود و کان من خلقه یعنی یبدع، اینها دیگه همین عزیزان، یعنی راه انس با رسول خدا نیست، اگر باشد این پلکان است عزیزان برای ما. تو پیغمبر چه میمانی؟ بگوست. و کان من خلقه یعنی یبدع من لقیه بالسلام، در طول هم کسی نتونه سبقت سلام بگیره. خب سلام کردن و ابتدای به سلام نشانه چیست؟ وخفز جناحک لمن تبعک من المون. گاهی عرض کردم، گاهی این اصحاب میخواستن سر به سر پیامبر بذارن، پشت این ستون پنهان میشد، پیامبر میفرمودن سلمان که پشت اون ستون هستی، سلام علیک. میومد بیرون میگفت یا رسول الله نگذاشید به شما سلام کنم. و من فاوزه الحاجه صابره حتی یکون هو المنصرف، اگر کسی میومد کاری بهش داشت تا زمانی که خود او منصرف نمیشد، نمیرفت، یعنی روی بر نمیگردان، پیامبر کاری نمیکرد که اون سخنش رو قطع کند و برود. و ما اخذ احد بیده فیرسل یده حتی یرسلها الاخرى، اگر کسی با پیامبر دست میداد دستش رو رها نمیکرد تا او رها کند دست پیامبر را. و کان اذا لقی احدا من اصحابه بدأه بالمصافحه، اول دستش رو جلو می آورد برای سلام کردن و احترام کردن. ثم اخذ بیده فشابکه، بعد دست یارانش رو می گرفت، بعد دستش رو شبکه می کرد تو دست یارانش، دست قاطی می کرد، فرو می برد، دست اینا رو لمس می کرد. ثم شد قبضته، بعد محکم دست اینا رو تو دستش می گرفت. و کان لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر الله تعالی، نشستنش با یاد خدا، برخواستنش با یاد خدا. و کان لا یجلس علیه احد و هو یصلی الا خفف، اگر یه وقت الا خفف صلاته و اقبل علیه، اگر نماز میخوند، نماز غیر جماعت رو جمع میخوند، برای خودش نماز مستحبی مثلا چیزی میخوند، پیامبر نافله میخوان، کسی وارد میشد پیامبر نمازش رو سریع تمام میکرد، کوتاه میکرد، اقبل علیه، رو میکرد بهش، الک حاجه به من امری داشتید؟ فهزا فرق من حاجته عاد الى صلاته، کار رو که انجام میداد بعد میرفت سراغ خدا. و کان اکثر جلوسه ان ینسب ساقیا جمیعا، و عمدتا رو دو تا ساق پا می نشست، چهار زانو نمی نشست. و یمسک بیده علیه ما، گاهی هم دست رو زانو می گذاشت در محضر دیگران که می نشست، وجود و مبارکش. ولم یکن یعرف مجلسه من مجلس اصحابه لانه حیث من انتها به المجلس جلس، هر کدا انتها می یافت جمعیت همونجا می نشست پیامبر، جای خاصی نبود. و ما رؤی قط مادن رجلی بین اصحابه، هیچگاه در حضور یارانش پای مبارکش رو راحت نکرد. لا حتی یزیغ به همارا الا یکون. و کان اکثر ما یجلس مستقبل القبله، بیشتر هم رو به قبله می نشست. و کان یکر ممن یدخل علیه، هر کی هم وارد می شد احترامش می کرد. بل رو به ما بسط صوبه لمن لیس بینه و بینه قرابه، کسی که آشنایی هم نبود گاهی عبای خودشون رو می افکندن و روی عبای خودشون می نشندند این بیگانه را. و کان یؤثر داخل علیه بالوساده التي تكون تحته، جای خودشون رو ایثار می‌کردن به دیگران و نزدیک می‌نشاندن و جوری رفتار می‌کردن که و مستفاه احد الا ظن انه اکرم الناس علیه، همه گمان می‌کردن که نزدیکترین فرد به پیامبرند. حتی یؤتی کل من جلس علیه نصیبه من وجهه، تو مجلسش حتی صورتش رو برابر به همه میگردان و نگاه میکرد، تبعیض در نگاهش نمیکرد. و توجه للجالس الیه، اگر کسی نشسته بود کنارش بهش توجه میکرد، بی التفاتی نمیکرد. و مجلس هو معزال که مجلس حیاء و تواضع و امانه، اما حیاء محفوظ، امانت نه. و همین خاطر خدا فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولقد کان یدعو اصحابه بکناهم اکراما لهم، با الفاظ و عبارات و کنایه های محترمانه یارانش رو صدا میزد، هیچگاه با کلمات کوچک حتی به اسم کوچکشون صدا نمیزد اصحابش رو. بستمالتن غروبهم و یا کنی من لنسله کنیه، کنیه میداد به اونهایی که کنیه نداشتن. و کان یدعی به ما کنا و کان یکنی ایزن النساء، با زنان همینطور، با کودکان همینطور. و کان یکن سبیان و یستلین به قلوبهم و کان ابعد الناس غضبا و اسرعهم رضاء، غضبش از همه کمتر و رضایت او از همه بیشتر. و کان ارعف الناس و خیر الناس للناس، مهربانترین و رعوفترین به مردم و انفع الناس للناس، منفعت او فزونتر. و لم یکن ترفع من مجلسه الاصوات، صدایی از مجلس او صدای نامیزانی. و کان ازا قام من مجلسه قال سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. وقتی از جا بلند می شد دیگه مجلس تمام می شد، این جملات رو بر لب جاری می کرد و سخن می گفت. این شمه و گوشه ایست از وخفز جناح کلمن تبک من المؤمنی. این اون جاذبه بود عزیزان که اسیر کرد بشریت رو، این اون جاذبه بود که انک لعلا خلق عظیم تصرف کرد دلها رو قبل از اینکه خانه ها رو تصرف کند، این اون جاذبه بود که برید ارتباط انسان ها رو با پیشینه هاشون، با اجدادشون، با نیاکانشون و اینها رو دل داده کرد، این اون جاذبه بود که با یه اشارت اون جانها در کف باشند، سرها در دامن باشند، این اون جذابیتی بود که تمام وجودشون رو ریختن به پای او. اومد گفت یا رسول الله یه منتی به ما بگذارید و امروز رو فردا رو مثلا به منزل ما بیایید. پیامبر فرمودن باش، لبیک میگفت، پذیرفت، خوشحال و شادمان اومد به همسرش گفت که دیگه فردا ظهر پیامبر میهمان ما هستند و چنین میکنیم و چنان میکنیم. و به شادمانی ورود پیامبر بالاخره گوسفندی در خانه دارد گذارد کنار باغچه و سر این گوسفند رو برید و که آماده کنن برای اینکه پیامبر میآید. دو تا فرزند داره، این دو تا کودک خردسال، دو پسر خردسال. این برادر رفتار پدر رو دید، مادر هم مشغول کار، پدر هم رفت، این هم اومد همون کارد رو برداشت کنار باغچه برادرش رو خوابوند و زیر گلوی برادر رو برید. تا مادره اومد بیرون دید داره دست و پا میزنه بچهش، اومد دنبال این فرزندش بگیرد اینو که تو چه کار کردی، دوان دوان از مادر گریخ لب بام افتاد درون صحنه خانه، تکان نخورد. صحنه عجیبی پیش آمد، خدا چه بکنی؟ حالا از این عظمت رو اگر نبود در منابع معتبر من نمی گفتم. سری مادر شست خونها رو دو تا جنازه بچه‌ش رو یه جایی گذاشت، پنهان کرد، شروع کرد غذا برای پیامبر آماده کردن. ظهر شد، رسول خدا اومدن، همسرش اومد با پیامبر وارد شدن، سفره رو انداخت و هیچ سخنی نمیگوید، نه به همسرش نه به رسول خدا هیچ کلامی مطرح شد. نخواست خاطر نازنین پیامبر مقدر باشد ولو به قیمت جان فرزندانش. یک مرتبه پیامبر فرمودن دست به غذا نمیزنم تا اینکه تمام اعضا خانواده بیاید بنشینید، بگید بچه ها بیان. این مرد به همسرش گفت بگو بچه ها بیان. گفت بازی میکنن. گفت نه پیامبر میگن غذا نمیخورم. گفت یه جوری. گفت نمیشه، پیامبر گفتن قسم خوردن که من غذا نمیخورم. این مرد به شوهرش گفت فلانی قصه اینه. گفت چاره نیست، باید به رسول خدا بگم. اومد محضر نبی یا مکرم. عشقهای پیامبر جاری شد. احی الموتا به اذن ربی. عیسی میگوید من مرده رو زنده میکنم به اذن الله. نبی مکرم بلند شدن فرمودن کجا نیم بچه ها؟ گفت یا رسول الله. نبی مکرم دست روی سر این گذاردن، دست روی این سر گذاردن، سر رو به آسمان بلند کردن. عشقهای رحمت للعالمین جاریست. بچه ها بلند شدن گفتن السلام علیک یا رسول الله. یا رسول الله این دلهای ما مرده است، میشه دستی بر این دلهای ما در این شب رحمت بگذارید و این جانهای مرده ما رو زنده کنید. یه نگاهتون عزیز دل من به من کن نگاهی، میشه نگاهی از ناحیه شما باشد. فرمود صدا بزنید حبیبه من را. آمد فاطمه تجیع و فجاعت فاطمه و هیه تقول نفسی لنفس کل فدا و وجهی لوجه کل وقا یا ابتا. این روز را نبینم پیامبر یا رسول الله که اینطور صورت شما این گونه و حالتون این چنین. الا تو کلمینی کلمتن، با من سخنی نمیگید. فرمود فینی انظر الیک و اراک مفارق الدنیا و ارا اساکر الموت تخشاک شدیدن. فقال لها یا بنیه انی مفارق، دخترم دیگه خدا حافظ دارم میرم من. سلام علیک منی، سلام من بر تو ای دخترم. قالت یا ابتا عین الملتقى یوم القیامه، کجا شما رو میبینم؟ قال عند الحساب. قالت فان لم القك عند الحساب، اگر در مخت حساب شما رو نبینیم یا رسول الله. که فرمود عند الشفاء اهل امتی، انگامی که برای امتم شفاعت میکنم در قیامت. قالت ان لم القك عند الشفاء اهل امتک، اگر اونجا ندیدیم شما رو عند الصراط، منو در صراط میبینید که جبرئیل و عن یمینی و میکائیل و عن یساری و الملائکه تو من خلفی و قدامی، که من جبرئیل راستم، میکائیل چپم، ملائکه اطراف من و هممون داریم صدا میکنیم به ذات باری تعالی، خطاب میکنیم ینادون رب سلم امتی من النار، خدای امت من رو از دوزخ و عقوبت خودت آسان کن. و یسر علیهم الحساب. قالت فاطمه، وجود آمارکشون مطالبی رو گفتند، ادامه دادن، حسنین وارد شدن، دیگه گذشت وقت، انطلقا، اینا اومدن نزد پیامبر، خواست امیر المومنین این بچه ها رو بلند کنن. فرمود یا اول حسن بگذار گلهامو ببویم، یک بار دیگه اینها با اینها ودا کنم، سخن بگویم، اینها رو ببینم. امیر المومنین آمد کنار بستر نشست. الیه یا علی، الیه یا علی، نزدیکتر بیا. فما زال یدنی حتی اخذه بیده و اجلسه عند رأسه ثم اغمی علی. مدهوش شد پیامبر، مجدد به هوش آمد رسول خدا. مد یده الی علی، دست علی رو در دستش گرفت. و جذبه الی حتی ادخله تحت صوبه الذی کان علی. این لحافی بود، هرچه بود کشیدن رو سر خودشون به علی. و وضع فاه و علافی و دهانشون رو نزدیک دهان و گوش امیر المومنین کردن. و جعل یناجی مناجات دویده، گفت 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 حتی خرجت روح طیبه تا آن که جان نازنین او. فنسل علیه من تحت فهاب علی. سرشو علیون سرشو بیرون آورد، گفت یه مرتبه رو کرد به اطرافیان، گفت اعظم الله حجورکم فی نبیکم انا لله و انا الیه راجعون. مردم برید که یتیم شدید و رسول خدا و پدر امت رو از کف دادید. صلی الله علیکم یا رسول الله.